بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا لمن لا يزعن بوجود عالم عقدي فيه صغر الأنواع الجوهرية كالمعلم الأول وأتباعه كما هو المشهور، وأما من يؤمن بوجود ذلك العالم الشامخ الإلهي فله أن يقول أن كون بعض من أفراد الماهية النوعية مجددا وبعضها ماديا مما لم يحكم بفساده بديهة ولا برهان ولا وقع على امتناعه اتفاق، كيف فقد ذهب العظيم أفلاطون وأشياخه العظام إلى أن لكل نوع من الأنواع الجسمانية فردا في عالم العقل، وتلك الأفراد أسباب فعالة لسائر الأفراد الجسمانية لتلك الأنواع، فهي ذوات عناية بها. والدليل الدال على أن أفراد النوع الواحد لا يقبل تشكيك والتفاوت في وجوداتها بحسب تمامية والنقص وتقدم وتأخر على تقدير تمامه، إنما يتم بحسب نحو واحد من الوجود وموطن واحد من الكون، لا به حسب الوجودين و به اعتبار موطنین یا به حسب الموطنین. اشکال محل بحث در وجود ذهنی این بود که اگر وجود ذهنی حق باشد، اگر وجود ذهنی اونطوری که شما میگویید تحقق داشته باشد، میبایستی انواع طبائع مادی را صور مجرد باشد، یعنی هر یک از انواع طبائع مادی یک فرد دیگری که مجردند هم باشد. خب از همونجا گفتیم باشد، چه اشکالی داره؟ انواع طبایع مادی را افراد باشد، یک فرد جسمی جسمانی مادی خارجی است، یک فرد مجرد ذهنی باشد، این چه اشکالی رو داره؟ خب افراد باشه. ایشون جوابی رو که تا اینجا دادن روی این مبنا بود که ما اگر وجود مجرد خارجی این افراد مادی را هم قبول نداشته باشیم، یعنی اگر ما کاری به اصلا مصول الهیه نداشته باشیم، خب یک فرد مادی و یک فرد مجرد ذهنی برای اینها باشه و این هیچ علمی نده. الانشون می فرماد حالا بنابر قبول مصول الهی که هر نوع را دو فرد است، یک فرد مجرد مادی خارجی و یک فرد مجرد خارجی، که این فرد مجرد رب به اون فرد مادی است و او در تحت تربیت اوست، اینی که آقایون فرمودند خب یک نوع یا به تعبیری یک نوع مادی از دوای مادی میتونه یک فرد خارجی مجرد هم داشته باشه، یک فرد مجرد ذهنی هم داشته باشه، پس شد سه تا فرد و این هست و چه اشکالی داره و چه مانعی داره. عرض کردیم سال خیلی چیز اشکال مهمی نیست، ولی شون این مقدار برای ورزش دادن ذهن بس رو بس دادن و به اندک مناسبتشون داره زمینه رو آماده میکنه برای بحث اصلی مصر. تا الان ملاحظه فرمودید که ایشون به اندک مناسبت این بحث رو هی تر میکنه، ذهن رو آمادگی میده تا در مرحله چهارم کتاب یعنی جلد دوم اونجا بحث مصر رو مطرح کنه. هازا یعنی این جوابی که ما تا حالا دادیم در باره این اشکال، این لمن لا یوز اینو به وجود عالم العقلی، این بنابراین است که ما عالم به اصطلاح عقلی رو همون مصور الهیه رو اینا رو ما اذعان به اون نداشته باشیم، ما باشیم و عدم پذیرش مصور الهیه. بله سوال جواب همین است که گفتیم هازا لمن لا یوز اینو به وجود عالم عقلی که در اون عالم عقلی فیه صور الانواع الجوهریه. الان این عالم به وجود عالم عقلی دیگه ذهن منصرف نشه، چون بس مصوری که قبلا داشتن به اینا دیگه اون بس الان کاری باش نداریم، این همون عالم عقلی، چون گفتیم عالم یعنی مصور مربوط به مجردات عقلی است. کیها از آن بین ندارند، کیها مصول الهی رو قبول ندارند، کل معلم الاول و اتباعی، البته کم اول مشهور، اونجوری که مشهوره گفتن ارسطو و آقایان مشا مصول الهی رو قبول ندارند، مصول افلاطونیه رو نپذیرفتند. اما حالا بنابر پذیرش مصول الهی و اما من یؤمنو به وجود ذالک العالم، کسانی که مصول الهی رو قبول دارن و برهان بر اون اقامه کردند، و اما من یؤمنو به وجود ذالک العالم که ارباب انبا باشند، عالم شامخ الهی که مصول الهی باشه، فلهو ان یقول، بله قائلین به مصول الهی را رسد که بفرمایند بالاتر از اون چه در ذهن هست افرادی دیگر برای این فرد مادی هم باشه و هست. بالاتر از اون شما در فرد مجرد ذهنی الان دغدغه دارید، این مستشکل به وجود ذهنی، اینا میفرمان از اون بالاتر هم هست، فردی برای این افراد مادی است که اون مجرد است، نه تجرد در حد تجرد ذهنی بلکه تجرد عقلی که اون مسئول شد. فلهو ان یقول که بگوین ان کون بعض من افراد الماهیت نوعیه بوده باشد مجردن. البته این مجرد رو الان دو شعبه میکنیم، یکی فرد عقلی رب و نو و یکی فرد ذهنی که هر دو مجردن، منتها یکی مجرد ذهنی که مجرد خارجی، و بعضها یعنی بعضی از اون افراد مادیان مما لم یحکم به فسادهی بدیهتون، و برای این بر فساد این مطلب حکمی نشده. این الان میخواد جواب اون قسمت اشکال را که مستشکل اونجا خیلی با پافشاری فرمود به این که این مطلب چیزیست که زبان فرمایش دیروزی ایشون که اشکال را میخوندیم، خیلی ایشون با بله فرمود لکن نتالی باطلون بدیهتن و اتفاقاً حالا شما فرمود نه چنین چیزی نیست. مما لم یحکم به فساد وجود مجرد و وجود مادی برای هر یک از اینا، لم یحکم به فسادهی بدیهتون ولا برهانون ولا بقه علا امتنایی اتفاقون. نه کی اتفاق داره که شما اونجا اینجور فرمیدید؟ کیفه؟ چگونه چنین چیزی ممکنه؟ و حال اون که وقت ذهب العظیم افلاطون و اشیاخه العظام الى ان لكل نوع من الانواع الجسمانیه فردن فی العالم العقل. کسانی مثل افلاطون، مشایخ ایشون، بزرگان، اینها همه قائلن به اینکه برای هر نوعی از انواع جسمانی فردی از عالم عقل است. شما در مقابل این بزرگان چگونه دارید ادعای اتفاق میکنید؟ و تلک الافراد، این افراد یعنی ارباب انواع، اسباب و فعالت لسائر افراد جسمانیه، این ارباب انواع سبب پیدایش مادون خود هستند. در سلسله طولی این فرد مجرد عقلی که رب اون فرد مادی است، این ربوبیتش به معنای سبب پیدایش اوست. اینا وسائطن، وسائط فیض الهی اند که این پایینی ها یعنی افراد مادی در تحت تربیت اونها هستند، رب اینها هستند. همونی که آقایان عرفا می فرمان که این اسمای الهی است و به اسماء کلتی ملعد ارکان کل شی و نظام هستی را پر کردند و اینها در نظام کارند. رب مطلق بی مظاهر نمیشه، رب مطلق بی مظاهر نمیشه، رب مطلق نه معلوم واقع می شود، نه معبود واقع می شود، نه مسئول واقع می شود. اینها وسائط منتهی حرفا رو باید با مبانی عرفان حل کرد و مبانی عرفان غیر از خوندن کتابهای کلاسیک عرفانی است. ممکنه کسی کتابهای کلاسیک عرفانی رو حالا تمهید و فصوص و اینها رو بخونه، حالا بتونه تدریس هم بکنه، منتها جان یک انسان به حدی برسد که مبانی عرفانی در جان او بنشیند. ببینید الان یک کلمه حرف میزنیم، زیادم شنیدید، مکررم شنیدید، خوندید که رب مطلق بی مظاهر نمیشه. این باید اینجا برای در جان انسان آروم بگیرید. یک محقق، یک انسان، کسی که توی مسائل داره کار میکنه، خب تو کتابهای عرفانی هم که بس همین حرفا هست آدم عبور کنه، این بیا تو جان انسان تا انسان حکیم بشود عارف. نه فرمودی یه انسان حکیم بشود عارف، و عارف شدن حرفیست و عرفان کندن حرف دیگر، حکیم شدن حرفیست، فلسفه خوندن حرف دیگر. این که بسیاری از آقایان برحذر می داشتن افراد را از خوندن این مباحث، فرمای که آدم خب نخونه بهتره تا بخونه و اینها رو نفهمه و اینا در جان انسان. و البته هر جانی، هر چیندانی مستعد برای هر چیزی نیست. ما در یک حوزه 60-70 هزار نفری 10 نفر داشته باشیم که عارف واقعی باشند، دیگه باید از شادی به قولی که میگو زمین آسمان ملق بزنیم. 10 نفر باشیم. ما در یک حوزه 60-70 هزار نفری 20 نفر داشته باشیم که فلسفه فهمیده باشند خیلیه. ما میدیدیم دیگه در درس اسفار حضرت استاد گفتن 2000 نفر اسفار میکنن. بعد خودشون بارها میفرمود به ما، میفرمود من این دورهایی که درس شروع کردم، این درس شروع کردم به امید این که تو هر دوره 2 نفر بتونم شکار کنم. فرمود موفق نشدم تو خیلی از این دوره ها. خب 2000 نفر اسفار میکنن، اما چند نفر حکیم، چند نفر فلسفه‌ای که بفهمن؟ حالا اینا بردارده. فرمود به این که این ارباب انواع اسباب فعالن، سبب پیدایش مادون خودشون هستن، اینا کارند. اینها همینجور نیست که کسی را رسد حالا بگرد بالاخره ارباب انواع ثابت شد یا نشد. یکی گفت شد، یکی گفت نشد، یکی گفت وجود اصیل است، یکی گفت ماهیت اصیل است، یکی گفت ارباب انواعی هستن، دیگری گفت نیستن. همین یعنی سرانجام به اینجا برسیم بگیم یه عده میگن اینجور، یه عده میگن همین. نکته قابل توجهی است ایشون الان درباره ارباب انواع، اینا بالاخره کارن در عالم. حالا اگر شما بفرمایید ارباب انواع نه، اون آقای بفرمان اسما، اون فرشته ها، بالاخره در این عالم ببینیم که نظام آفرینش چگونه و نظامی است. فلسفه یعنی شناخت حقایق اشیا دیگه، حقایق اشیا که منحصر در مادی نیست، آدم بفهمه چه خبره، این نظام دست کیه، این عالم در دست اداره کیه. و تلک الافراد اسباب و فعالتون لسائر الافراد الجسمانیه لتلک الانواع. خب پس این انواع 2 فرد دارن، مجرد و مادی. اون مجرد رب مادی است، ربوبیت دارد لتلک الانواع، اون انواع مادی شون. و هیه یعنی این ارباب انواع، این افرادی که اسباب فعالند، و هیه ذوات و عنایت بها. این بها یعنی اون افراد جسمانی. هیه این ارباب انواع، این افرادی که اسباب فعالند، ذوات و عنایت بها. عنایت یعنی توجه داشتن از بالا به مادون. هر ما فوق نسبت به مادون میگوین عنایت دارد، توجه دارد. منتها یه وقتی ما همینم تو ادبیات ما آمده، وقتی از یک کسی یه چیزی میخواییم میگوییم شما عنایت بفرما، یعنی او را در مقام بالاتر قرار میدیم. توجه بالا را نسبت به پایین میگوین عنایت، میگه ما شما عنایتی بفرمایید. این در اعتبارات متعارف ادبیات عرفی ماست. اما این که میگوییم در سلسله طولی نظام، نظام هستی، هر مرحله ما فوق نسبت به مادون عنایت دارد، عنایت دارد یعنی مادون در زیر چتر پرورش اوست، در تحت ربوبیت اوست. و این مادون که بخواد از متن عالم، از خدای سبحان چیزی دریافت کند، به واسطه ما فوق است که عنایت می کند. این عنایت به این معناست. لذا فرمود وحیه ذوات و عنایت بها. این عالم جسمانی دائما گدای اونهاست و این منافات ندارد با توحید، و همه در این حالی که از ما فوق خودشون میگیرند میگویند بر سر هر سفره که بنشستم خدا رزاق بود. این تا اینجا. حالا یه دخل مقدری رو ایشون، اشکالی که مطرح بشه ایشون فرمایش دارن و آن این که و دلیل و دال و علا ان افراد نوع واحد لا یقبل و تشکیک و تفاوت، این که گفته شده افراد یک نوع اینها تشکیک در اونها راه ندارد، تفاوت در اونها راه ندارد، چطور شما الان میگویید یک فرد یک نوع دارای دو فرد است؟ و خب تشکیک در اینجا را هم که میپذیریم، وقتی میگیم یک نوع دارای افراد است، این افراد که یکسان نیست، اون رب اون نوع به اصطلاح فرد مجرد در طول فرد مادی است، قابل تشکیک است، اون مجرد است، این مادی است. میگه شما چگونه اینجا تشکیک را میپذیرید در یک نوع و حالون که در یک نوع واحد گفتن تشکیک راه نداره و مانند اون؟ منطقه عبارت یه خورده چالش داره، چون مستحضرید حالا در بحثای مراحل بعدی همشون میاد میگن خب تشکیک در ماهیات راه نداره دیگه، اون تشکیک در ماهیات راه نداره، تشکیک در وجوداته. اگر ما در ماهیات تفاوتی میبینیم، این تفاوت برمیگرده به وجودات اونها. الان اینجا هم ظاهرا اینجور باشه که فرمایشون این که فرمودن و دلیل و دال و علا ان افراد نوع واحد لا یقبل و تشکیک و تفاوته، بفرماد فی وجودات ها، باید که در وجودات که تشکیک هست، این باید باشه فی ماهیات ها. حالا عبارت اینجوره، منطقی چالشی در عبارت ظاهرن وجود داره به حسب بله به حسب تمامیتی و نفس و تقدم و تأخر علا تقدیر تمامیی، که مثلا ما بگیم در یک نوع تشکیک و تفاوت مثلا راه نداشته باشه. انما این حرف یتم و به حسب نحو واحد من الوجود و موطن واحد من الکون است، لا به حسب الوجودین عقلی و مادی. الان ما به حسب وجود عقلی و مادی میگیم دو فرده و به اعتبار دو موطن است از مواطن وجودی. خب حالا ایشون به اینجا که رسید، فرمود جناب افلاطون و بزرگانی مثل ایشون که مثل الهیه رو پذیرفتند، میگرچه الان دیگه مربوط به بحث فعلی خیلی مربوط نیست، ایشون میفرمان که بله حق با اینها هست، یعنی حق با افلاطونه در اثبات مثل الهی، و ازشون جانبداری میکنن و میفرمایند که بالاخره این آقایونی که خیلی صریحاً خیلی صریحاً بس مثل رو رد میکنند، حرف این نیست که پذیرش مثل صرفاً با برهان وصولی باشه که گیرودادهای مسائل فلسفی و برهان وصولی یکی رد کنه، یکی قبول کنه، یکی تن بزنه، یکی لن بکنه. نه، اینها روی مکاشفات اهل کشف حاصل شده. اینها در دارم درس اسفار بود حالا یا خصوص بود دقیقا من یادم نیست، حضرت استاد جای حسن زاده سلامه الله ایشون فرمودن که وقتی خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به ایشون عرض شد که آقا شما بس مصول رو در نهایه نیاوردید، ایشون فرمودن برهان کافی و وافی نبود. نقدی که از استاد داشتن رو فرمایش استاد بزرگوارشون، ایشون فرمود تعبیرش این بود که آقا جان شما اکاش نقل میکردید، به نظر شریف شما برهان کامل نبود، کافی نبود، شما نقل می‌فرمودید، شاید برای دیگران از یک راهی برهانشان کامل بود، کاش شما نقل می‌کردید. و باز دوباره قبلاً عرض کرده بودیم حضرت استاد آقای جوادی سلام الله این حکیم متعالی ایشون وقتی که براهین تمام براهینی که در اثبات مسل وارد شده چه در اسفار نقل کردن چه در اون کتاب شریف دیگر مرحوم صدر المتعالین نقل شده بود 17 برهان 7-8 برهان خودشون نقل کردن، بعد همه رو ایشون ابطال کردن، براهین رو سرانجام نفرمودند مثل بعضی ها که همینطوری حرف میزنن بگم این که براهین نیست همه رو باطل کردیم. فرمود این برهان با این جور که نقل شده خب این نقد را دارد، اما این که بزرگان اهل عرفان از راه کشف به این مطلب رسیده باشند و اون کشفیات را برهانی نکرده باشند خب یه حرف دیگری است. اصلا رد کردن یک مسئله یه حرفه که اصلا این مسئله را رد کنه. خدمت آقای درسی رو میخوندیم، ایشون حالا به یه مناسبت نهایه بود، ایشون میسیم که خب این که اینجوری این که ایشون حرف رو زده صاحب کتاب این علامه طباطبایی، من که نمیفهمم، این من که نمیفهمم، خود دیگه ایش که نمیفهمم، من که نمیفهمم ایشون چی میگه، خب این چجور حرف زده نه. اما بزرگوار میفرمودن که حالا این براهین با این نقدها، اما این که در یک افق مبینی با یک شهود عرفانی دریافت شده باشه اصلا الان محل بحث نیست. اینا تو ذهن شریفتون بوده باشه، آدم در مقام حرف زدن نوشتن اینها خیلی مهمه، ادب در تعلیم و تعلم حرف بسیار مهمی است. متاسفانه این تعلیم و تربیتی که این دو رکن رکین نظام زندگی انسان است که به تعبیر جناب فارابی ایشون در تأثیر السعاده میفرمان اصلا بنا کردن مدینه فاضله با این دو اصل اصیل از تعلیم و تربیت، تعلیم و تأدیب و روی اون اصول محکم منطق وعی، اصلا هدف اصلی بعثت انبیا روی این دو اصل است که خب الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب الحکمه، این تعلیم و تربیت اگر کنار هم بوده باشه آدم خیلی مشکلات علمی رو هم نمیبینه. این که میبینید این بزرگان نسبت به اساتیدشون ولو نقد هم داشتن با چه ادبی، به خاطر اینکه اینا تعلیم و تربیت رو با هم توامان کردن دیگه. حالا ایشون دارن میفرمان که والحق ان مذهب افلاطون و من سبقه من اساتین الحکمه فی وجود المسل العقلیه للتباع نوعیت الجرمانیه فی قاویت المتانت و الاستحکام لا یرد علیه شیئان من نقوز المتأخرین و قد حققنا قول هاز العظیم، یعنی افلاطون و اشیاخ العظام، به وجه لا یرد علیه شیئان من النقوز و الایرادات التي منشأها عدم الوصول الى مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم. اینهایی که چون چرا در مقابل مسئول الهی کردن، منشأش عدم وصول به مقام این بزرگان، این آدم کوچیکی که نبودن، و همینطور فقد اطلاع از مرام عرفانی این هاست. تماسن از کروهو لمن وفق له انشاءالله. الا گذشته بر این، الا این که صرفاً با برهان وصولی که این حرفا رو نزدن، با کشف شهود هم این حرف رو زدن، الا ان بناء مقاصدهم و معتمد اقوالهم على سبان النوریه و لوامه القدسیه، بنای مقاصد اینها و اون چه که این قول اینها به اون اعتماد شده، اینها علی سبانه، سبانه یعنی بارقه، یعنی انتقال نفس، یعنی حصول دفعی، یعنی القاعات سبویی، یعنی کشف و شهود اینها که انتقال نفس است، حصول دفعی است، حدس است. علی سبانه نوریه و لوام القدسیه التی، اون بارقه هایی که لا یعتری ها وسمت و شکن و ریبن ولا شائبت و نقصن و عیبن لا علا مجرد الانظار، یعنی این فقط روی انظار و برهان های فکری نیست، لا علا مجرد الانظار البحثیه، صرفاً که روی برهان اصولی و منطقی نیست، اون برهانی که انظار بحثی که مال علم دراسه است، ولی اون کشف و شهود مال علم الوراثه است. خب این علوم مدرسه با همه مزاحمت ها و درگیری ها و این علوم رسمی سر به سر قیل است و قال، فقط قیل و قال نیست، و سر هم زدن هاست، هم دیگر را لعن کردن هاست، هم دیگر را ترد کردن هاست، تو نمیفهمی من میفهمم هاست، تو یه اون تو حوزه بودی چیزی نفهمیدی من فهمیدم، اینا دیگه مال علم دراسه هست دیگه. خیلیشون اینجا تند وارد شدن روی این مسئله، تون به این معنا که خیلی لبه چیزی داره این فرمایش ایشون و فرمایش حکیم متعلق، استنباط و برداشتی که از آیه کرده خیلی ایشون اون موقع را حالا بیاد ببینه سر از قبل در ببینه چه خبره، چه خبره. اون پایگاه های مقدس مرجعیت به این مال و فولیا داره مبتلا میشه، چه رسه به پایگاه های علمی معمولی. التي سيلعب بالمعولين عليها والمعتمدين بها، چی سیلعب و از شکوک و تعن الله، عبارت نیجور دیگه نداشته باشید، و تعن الله من هم فی حال سابق، اونی که لاحق بودن تعن به اینها، ولم یتصالح علیها، خب هم دیگه جمع نمیشن، 30 سال است حد اقل تلاش شده که بتونن شریعه ها رو یه جا جمع کنن، نشد. ولم یتصالح علیها ولم یتوافق فیها، بل کل ما دخلت امت لعنت اختها. دو آیه بعد خب این صفات جهنمی هاست دیگه، در سوره مرکی اعراف اینا درباره جهنمی ها اینجوری هم کم دیگر رو نمیتونن بپذیرن، هر گروهی گروه دیگر رو لعن میکنن. حالا اجازه بدید حرف ریزتر نشه، کار به جای باری میرسه. دو آیه سایه بعد درباره اهل بهشت اوصاف بهشتیان رو تر میکنه، بگه اونجا کسانی هم که و نزعنا ما فی قلوبهم من قل، کینه، بدی، رذائل از دل اونها نزع شده، و نزعنا ما فی صدورهم من قل. مولای رومی هم اینا رو خیلی خوب به نظم در آورد، این دوتا آیه رو گفت، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جان های شیران. هر جا دیدید اختلاف است اون صفت گرگی است، میخواد تو حوزه باشه، میخواد دانشگاه باشه، میخواد سیاست باشه. اون فرمود اونها کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هم دیگر میخواد بارو کنن، اما از اون طرف و نزعنا ما فی صدورهم من غیر. خب ثم ان اولئک العظما من کبار الحکما والاولیا و ان لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المثل النوریه. بله اینا نیومدن برهانی کنن و اکتفو فیه به مجرد المشاهدات صریحت المتکررت التي وقعت لهم فحکوها لغیرهم. بله برای غیر اینا رو حکایت کردم اونتا برهانی نکردن. لکن یحصل للانسان الاعتماد على ما اتفق عليه والجزم بما شاهدوه ثم ذكروه. حالا ایشون در پایان می‌فرماد ببینید در مسائل هیئت و نجوم خب همه که نیومدن تحقیقات بلند کنن در اینکه چند تا کواکبن، حرکت اونها، سیاراتشون، ثوابتشون. خب یه عده رفتن دیدن، مشاهده کردن، تحقیق کردن، اومدن گفتن. خب دیگرانم پذیرفتن دیگه، چطور اینجا رو میپذیرین؟ اما یه عده بزرگان در کشف و شهودشون اون بیخوابی ها، اون سرها، اون نماز شبها، اون حضورها را داشتن و چیزی دیدن و گفتن شما این قول را میندازید. ایشون به محاکمه میکشون افکار بشری رو، جامعه علمی رو. میفهمن خب در بحث علم، علم هیئت و نجوم خب این همه تحقیقات کردن، زحمت کشیدن، یه عده و دیگران گفتن اونم بزنید. خب اینجا یه عده زحمت کشیدن رفتن دیدن و گفتن اونجا بله، اینجا نه. خب چرا؟ می‌فرماد لکن یحصل للانسان الاعتماد و علی ما اتفق علیه والجزم بما شاهدوا ثم ذكروا ولیس لأحد ان یناظرهم فیه. و حال واقعی که افتاده نداشته باشید و کیفه منتها این فرمایش را ایشون نقل میکنه، فرمایش شیخ اشراق، ایشون همون فرمایش ایشون رو نقل میکنه، یعنی این محاکمه افکار عمومی رو شیخ اشراق به این صورت تو حکمت اشراق آوردن. و کیفه و اذا تو بره، جمع نداشته باشید، و اذا تو بره اوزاء الکواکب و اعداد الافلاک، اعداد نباشه وقتی اعداد، شمارش افلاک، بناهن علا ترسد شخص که ابرخوس. حالا فرض ابرخوس، ایشون خب قبل از بطلم یوس بودن، حالا ابرخوس در اون موقع تحقیق کردن، رصد کردن و اینها رو گفتن و همه پذیرفتن که ابرخوس او اشخاص که همه مثل او معقیرهی به وسیلت الحس. خب اینا تازه اینا رو یافتن. چجوری یافتن؟ با حس یافتن، حسی که المسار للغلط و طغیان است. نه فلسفه و این نه شهود و تجربه میفرماد در میفرماد
نه
نه الان کار ایشون با فلسفه رو نداره. میفرماد که در علوم تجربی اینها به وسیله حس، تازه اینجا تجربه هم نیست، حس، اینا رفتن با حس دیدن، حسی که خیلی اشکالات در رو هست، به تعبیر ایشون مسار غلط و طغیان هم هست. حرف پس تجربه نیست، حرف فلسفه هم نیست. با ادراکات حسی یه عده‌ای رفتن یه چیزی را دیدن، گفتن ما با چشم رصد کردیم، دیدین این اینجور اینجور بود. یه عده رفتن با ادراک قلبی شهود کردن. شما اون ادراکات قلبی اون آقایون رو انقل دارید، ولی ادراکات حسی این آقایون رو به سم میپذیرید، حتی رو این دو جهته. البته الان این یک نوه، این خواه میگیم این یه خودش برهانه، بله در مقام این که بالاخره آدم اگر شما بخواید یه تعجب بنویسید در مسائل فلسفی و عرفانی، این یه موردشه. نظر من رو معقل کردی تعجب که اینجا اینجور 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 دیگه حرف نزنید، فقط تعجب بکنید یه چنین چیزی. اون بزرگوار در مسائل اعتقادی تعجب نوشت و خب خیلی کتاب با ارزشی است که اگر هر عصری بخوان افراد یه تعجب بنویسن، الان تو این عصر ما کسی بخواد حرف نزنه، اظهار نظر نکنه، فقط تعجب بکنه، یک کتاب از تعجب بنویسه در مسائل سیاسی 30 سال انقلاب 15 جلد بکنم بشه. فبعن یعتبر اقوال و فهول الفلسفه المبتنیت علا ارصادهم العقلیت المتکرره التي لا يحتمل الخطأ کان اهرا. خب آقایون در فلسفه، در حکمت به اصطلاح طبیعیات فلسفه، اومدن روی اقوال مثل ابرخوس و بطلمیوس و اینها، حالا رو همین مسئله بطلمیوسی که 700 سال ذهن این آقایون رو کشونده به یک سمتی، حالا بعضی فهمیدن که غلطه، اینا مبنای حرف اینا بوده، روی حسیات اینا بوده. خب اینها رو شما اومدید پذیرفتید و اگر بخواد پذیرش باشه، حرف اون بزرگان از مقدسین از عرفا، اینا گفتن ما یافتیم، این یافتن ماست، پذیرش اون به تعبیر ایشون احراز مناسب داره. این هم پایان اشکال سوم، که همینطور که ملاحظه فرمودی اشکال سوم عمده فرمایشاتی بود که ایشون خواستن ذهن را بشورانن، ولی اصل اشکال دستم خیلی قابل توجه نبود. با جوابی که در ذهن اشکالات قبل دادن، این حرف معلوم بود و مشکلی نبود. الحمدلله خدا رب العالمین. بله بله، هر دو تا مفرد
هست. توجه به سیاه بارا عمل جمع میزن یز کرون و بکیت
هست، ولی این دو تا نصف تزدیه شده مفرده.
احتمال داره که بکنم که کلام مداسبات میتواند لباس از
چیز بله فرمان شیخ اشرا. Thank you.